اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که 15 وجه بهش استدلال شده برای حرمت حفظ کتب زلال، و 15 وجه را ما نقل کردیم و عمده از اونها که دلالت می کرد و تمام بود آیه 6 سوره لقمان بود که در اونجا دارد و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذه هزوا اولئک لهم عذاب مهین. خب این آیه دلالت می کند بر حرمت اشتراء و ماسله، مثل حفظ، مثل مطالعه، مثل تعلیم، استنساخ، همه اینا را می گیرد. لکن سه تا قید در این آیه هست که باید اون قیدها حفظ بشود. یکی این که لیغل عن سبیل الله، برای ازلال باشد. دوم این که لهو الحدیث باشد. سوم این که این کارش عن تقصیر باشد و موجب عذاب باشد، اولئک لهم عذاب مهین. بنابراین اگر یشتری لیغل عن سبیل الله، اما یا ینتشر یا یستنسخ یا یحفظ شیئی را لیزل عن سبیل الله، اما او لهو الحدیث نیست، او بحث استدلالی و عقلیست و برهانی، آیه او را نمیگیرد. حالا تا ببینیم میتونیم اثبات کنیم یا نه، آیه او را نمیگیرد چون او لهو الحدیث نیست، ظاهر آیه شاملش نمیشود. پس ظاهر آیه شامل کتب استدلالیه برهانیه نمیشود، چون اونا لهو الحدیث نیست، اونا استدلال است، بحث است. و باز آیه ظاهر شامل نمیشود اونجایی را که یشتری لهو الحدیث را لا لیزل عن سبیل الله، بله یتعیش به، خوشحالی باش بکنه، داستانه بخونه، سرگرم باشه، اون را هم که قطعا آیه شریفه نمیگیرد. کما این که اگر این آدم که دارد کاری را می کند که لیزل عن سبیل الله، اما نمی شود او را عذاب کرد، عذاب برای او معقول نیست، باز آیه شاملش نمی شود. این یک نکته. نکته دوم این که هر کجا که حفظ حرام شد، از بین بردنش جائزه، بلکه اگر از مال خودش باشد از باب مقدمه واجب واجبه. کتابی دارد که میخواد این کتاب را برای ازلال منتشر کند، اینجا که حفظش لهو الحدیث ببخشید لهو الحدیثی دارد میخواد برای ازلال منتشر کند، گفتیم نشرش حرام، حفظشم حرام، از بین بردنش برای خودش جائز است و بلکه واجب، از باب مقدمه از بین ببرد تا اینکه نمونه و فردا وسیله اذلال باشد. اما اگر در رابطه با مطعمال غیر باشد، این لهو الحدیث از آن غیره، تو خونه غیره، در اونجایی هم که حفظش حرامه ولو در رابطه با غیره، اما برای او هم حفظش حرامه، حفظ برای او هم حرام است، یا نه من معتقد حفظش برای او حرامه، بله حرام برای او منجزه و عقوبت دارد، چون وقتی حرام شد مالیت دیگه ندارد شرعاً، حرمت یک شی و منافعش ملازمه ی اغلاییه دارد با عدم مالیت. مال نی، وقتی مال نشد از بین بردنش جائزه، از باب لایه لمرئن مال امرئنی، دیگه مال امرئنی که لایه شاملش بشد، مال شخص نیست که لایه بگیرد، جائز هست از بین بردنش، برای اینکه دیگه ارتباط به صاحب ندارد شرعن، چون مال نی تو ارتباط به صاحب داشته باشد، مثل شرابی میموند که ارتباط به صاحبش ندارد، از بین بردنش جائزه به شرط اینکه مستلزم تصرفات دیگر در حدود و حقوق انسانهای دیگر نشود، چون اگر مستلزم بشود او دلیلی نداریم بر جوازش. من مثال زدم آقای بزرگوار، من اونجایی رو میگم شراب مسیحی رو که میگم اونجایی که حفظش حرامه، آقای بزرگوار من میگم اونجایی که حفظش حرامه، من میگم اونجایی که شما میفرمایید شراب مسیحی ها که برای خودشون جائزه، من میگم اونجایی که حفظ حرام شد اتلاف جائزه، بلکه واجبه از باب مقدمه واجب، نسبت به مال غیرم جائزه، لکن چون مال امره دیگه نیست، لایحل دیگه نمیگیردش، ملازمه دارد حرمت شی با عدم مالیت، بنابراین اتلافش جائز است، اما به شرط اینکه تصرف در حدود و صغور اموال و حدود دیگران نشود. اجازه بفرمایید حاج آقای عطایی با عرض معذرت، چون من امروز اینقدر فکر کردم آخری خسته شدم از این کتاب بستم و پا شدم اومدم، چون بحث قدری پیچیده است نمیشه آدم صاف در بره از مسئله، این چند تا نکته رو که اینجا عرض کردم. حالا میایم سراغ فروع و موارد مسئله. بنده عرض میکنم اگر کسی لهو الحدیثی را برای اضلال تهیه کند و مقصر هم باشد، یعنی میداند که این لهو الحدیث است، میداند که اون هم سبیل الله است، در این حال یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، این آدم مسلم مشمول آیه است، حفظ براش حرامه، اتلاف هم براش واجبه، خودش هم نباید منتشر کنه، نشرم براش حرام است، طبعم براش حرام است. کسی که یشتری لهو الحدیث را لیزل یا یستنسخ لهو الحدیث لیزل یا طبع می کند لهو الحدیث را لیزل یا به سایت و به اینترنت می دهد لیزل، همه اینا حرام است، در صورتی که می داند که راه خدا را داره جلوش را چی؟ می بندد، چون لهم عذابون مهین، این مسلم حرامه، و بر خودش هم واجب است که اگر دارد چیکار کند؟ تلف کند، بر خودش هم لازم است که طبع نکند، ننویسد، استنساخ نکند، این مسلم. اما اگر بنا شد کتاب کتاب لهو الحدیث نیست، کتاب اعتقادی است برای یا کتاب فرعی، یک کسی یک کتاب اعتقادی نوشته یا یک کتاب دیگری نوشته، در مسائل کتاب نوشته، در مسائل اعتقادی اسلام، در مسائل فروع اسلام، در مسائل شاخ و برگ های شجره طیبه اسلام، یه سری مطالب رو نوشته است، استدلالاً نوشته، اما این استدلالاً نوشته و میخواد مردم رو از راه بیراه کند، استدلال هم کرده قشنگ، اما هدفش اینه لیغل عن سبیل الله، میداند سبیل خدا چیه، میداند راه خدا عدم جبر است یا عدم تفویض، میداند راه خدا عدم حاکمیت برخی از خلفا و عدم خلافت اونهاست، میداند، اما استدلال میکند بر خلافت اونها و بر مسائل جبل یزل عن سبیل الله. اگر کسی لهو الیشتری مسئله برهانی و فکری و استدلالی را یک مباحثی را نوشته است لیغل عن سبیل الله به غیر علم و له عذاب مهین، مقصره، یعنی میداند مسلم این آدم داره کار چی انجام میده؟ حرام انجام میده، بر او هست کتابش را منتشر نکند، بر او هست کتابش را تبع نکند، بر او هست کتابهاش را استنساخ نکند. برای اینکه به هر حال ای با لهو الحدیث فرقی نمی کند، اینکه نمی نویسد برای تشهید مبانی خودش و تنویر افکار، این می نویسد می داند اینایی را که نوشته نادرسته و اونی را که رد کرده درسته، اما در این حال می خواد لیوزل عن سبیل الله، عن علم و عن عمد و توجه یشتری کتب الاستدلالیه و البرهانیه و ماله وزن من کلام و من الاستدلال و من الخطابه و غیر اینها. یه وزنی دارد، لهو الحدیث نی، داستان حسین کرد نی، یه وزنی دارد، قسم الله نصرالدین هم نی، یه وزنی دارد، اما میخواد راه حق را جلوش رو چی بگیره. این اجازه و عرض من تماشا جا من اجازه میشه حالا من عرض میکنم، اجازه الان عرض میکنم، اجازه بفرمایید الان عرض میکنم، بعد یه گلهیه میکنم از یه آقایی که ظاهرن نیستش. ببینید این لیوزل عن سبیل الله به غیر، اینجا را این شامل میشود لهم عذاب مهین، باید عذاب مهین باشد، گفته نشود که نه علم به بطلان مسائل خودش و علم به سبیل الله ما نمیخواییم، بر اینکه آیه میگه لیوزل عن سبیل الله. 25 تا تفسیرمون آقای که روز آمد گفت و بعدم دیگه نمیبینمش، 25 تا تفسیرم میگفتن لیوزله انس به غیر علم را متعلق گرفته به لیوزله، یعنی این آدم به غیر علم، که نو آقای محمدی هم همین میخواد بفرما، فرما شما از کجا میگی علم میخواد؟ نه به غیر علمش هم اینجوریه. این جوابش اینه، اولا به غیر علم علامه طباطبایی قدس سره میفرماد نه، این بر میگردد به مغلین نه به مزلین، یا حاصل بر میگردد به مزلین، این علیکم به مراجعه المیزان. این اولا. ثانیا اگه 1,000,000 تفسیرم بنویسد که به غیر علم مال مغلینه، باید این به غیر علم را توجیه کنیم به نحوی که بر نگردد مسئله کتاب به عذاب غافل و به تکلیف محال. عذاب بر امر غیر مقدور محال است یا ممکن؟ محال، قبیح محال. از ظاهر و یقاوم البرهان یا لا یقاوم البرهان؟ و علی العرش استوا و جاء ربک و الملائکه تو یوم ازن صفا صفا. اون وقت بیاد یه آقای بحث کنه که و جا عرب و که یوم ازن و الملائکه تو صفن صفا، خدا جلوتر میره یا ملائکه؟ چجوری میرن؟ صفشون منظمه یا منظم نی؟ خب اخلاف برهانه، باید توجیه بشد به غیر علم. اگر هم بر فرض گفته اکثر مفسرین حتی مثل فیض قدس سر رو در صافی برگردد به یوغل، باید توجیه کنیم به جوری که به غفلت بر نگردد، و الا آدم غافلی که نمیشه عذابش کرد، چون اولئک لهم عذابون اولایکه به کی برمیگردد؟ مزلین به مشتری ها برمیگردد، نه به خری به اون بقیه. انما الذين يشترون لهو الحديث بغير نه و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و اولئك لهم عذاب يتخذون هزءا و اولئك لهم عذاب مهين. این مسلم اولئك به این مشتری ها برمیگردد، چون اصلا بحثی از مزلین در آیه شریفه نیامده. به غیر علم را باید برش گردونیم به یه معنایی که به غفلت بر نگردد، چون اگه به غفلت برگردد خلاف چیه؟ برهانه. فلذا مرحوم صافی فیض در تفسیرش، دقت کردید، فیض در تفسیرش میگه به غیر علم، ای به جهالت و به متابعت للهوا و الهوس، اینه میگه به غیر علم، نه به غیر علم یعنی اینی که ما میفهمیم، یعنی نمیدونه. خود نمیدونه رو که ندونسته که تقصیر ندارد. مراجعه کنید تفسیر فیض را، میگه به غیر علم ای به جهالتن و به اتباع و متابعتن للهوا. این غیر علم اینجا اینجوریه، در هر کجایی که شما در قرآن، یه قاعده کلیه، هر کجا در قرآن شما غیر علم یا کلمه جهالت دیدید و باز هم دنبالش چی آمده؟ عذاب. اون غیر علم و جهالت باید از این معنای اصطلاحی غفلت بیرون برد. باید چیکارش کنیم؟ توجیهش کنیم، برای اینکه از ظاهر لا یقاوم البرهان. داریم در قرآن امثالش رو زیاد داریم که میگه بعضی ها از راه جهالت یه کار میکنن، عذابشون میکنیم، به غیر علم عذابشون میکنیم. بنابراین اگر کسی لهو الحدیث، نه کتب استدلالی خطابی عمیق وزین می نویسد، طبع می کند، نشر می کند، استنساخ می کند، برای اینکه لیغل عن سبیل الله، می دوندم داره اضلال می کنه، قطعا آیه شریفه او را هم می گیرد، چون لهو الحدیث خصوصیتی ندارد، این داره اضلال می کند و لهم عذاب مهین. این هم صورت دوم. و بر ما هم از باب نهی از منکر واجب است جلوش را چی؟ تحت شرایط نهی از منکر جلوش را بگیریم. نهی از منکر به این است ارشادش کنیم، نصیحتش کنیم، اگه احتمال تأثیر میدیم، اگه احتمال تأثیر نمیدیم هیچ، اگر احتمال تأثیر میدیم بله، اما اگه احتمال تأثیر نمیدیم نه. و اما اگر کتب استدلالیه و کتب وزین را نوشته برای اثبات یک مطلبی که حق میداند و ثابت کند عدم صحت و بطلان امر دیگری که او را سبیل الله نمیداند، چون اصلا خدای قبول ندارد تا سبیل الله بدوند، یا میگه این که من میگم سبیل الله، اون که تو میگی سبیل الله چی نیست، معتقد شده است به مسئله جبر، به مسئله تجسیم، به مسئله خلافت برخی از خلفا و نوشته برای این که نعوذ بالله خلافت خلفا معصومین را رد کند، چون عقیدش اینه، عقیدش اینه، اینی که من میگم حق است و اونی که دیگران میگن چی؟ باطل است. اینجور کتابی را که یشتری کتابن استدلالیان برای این که حقی را از بین ببرد، گم و گور کند، لیزل عن سبیل الله، میخواد راه را گم کند، گم و گور کند، اما به اعتقاد اینکه اون چه من میگویم حق است و اون چه که دیگران سبیل الله میدانند چی؟ اونا سبیل الله نی، دارد می نویسد، منتشر می کند، مطالعه می کند، استنساخ می کند. آیا می شود از آیه شریف در بیاریم اون هم عذاب داره؟ می شود بگیم این کتاب ها برای اون آقا حفظش چجوره؟ حرامه، پس برای اون آقا مالیت چی؟ ندارد. می شود بگیم برای اون آقا حرامه، پس ما باید نهی از منکرش کنیم. می شود بگوییم او منکر است، پس ما باید منکر را تغییر بدهیم، جلوه طبع و نشرش را بگیریم. می شود یا نه؟ اجازه بفرمایید، اجازه من الان میگم. یشتری کتاب الحق استدلالی العمیق موال تشیید مبانی اعتقاده، یؤلف کتابا لتشیید مبانی اعتقاده، کتابی را برای تشیین مبانی اعتقادش می نویسد و تخریب مبانی اعتقاد چی؟ دیگران. معتقد است این مبانی را که من تخریب می کنم باید تخریب چی؟ بشود. این مبنایی را که من تشیید می کنم این حق است. آیا اینجور طبع کتاب، نشر کتاب، تألیف کتاب، استنساخ کتاب، محافظه کتاب، بردنش تو اینترنت و سایت، آیا این هم مشمول آیه شریف است یا نه؟ مشمول نی. برای اینکه ذیل آیه که اولئک لهم عذاب مهین اینا شامل نمیشه. این آقا غافل است، این آقا مخش نمی کشد، بیش از این مخش نمی کشد. مخش همونجو به قول امام محمد سلام الله علیه، همون طرزی که ما یقین داریم مبانی خودمون حق است، افراد زیادی هم یقین دارن مبانی خودشون چی؟ حقه. خب وقتی حق میدوند پس حرمتی برای او ندارد، او میتواند تعب کند، او میتواند منتشر کند، او میتواند استنساخ کند، کار خودش رو میکند. شما میخواید جواب بدید، جواب بدید، شما برهانن جواب بدید، اما نمیشود بگیم اون آقا مرتکب چی شده؟ حرام شده. نمیشود طبع او را جلوشو بگیریم، برای اینکه برای خودش حرام چی؟ یه چاپخونه دارد میخواد چاپ کنه. اجازه بفرمایید، بالاتر از کتابهای مسیحی ها که نی، بالاتر از کتاب یهودیا که نی، بالاتر از کتابهای صاحب فرق مختلفه که نی. و اگر بنا بشود هر چرا که دیگری حق میداند و باطل و خلاف اونیه که دیگری میگد، اصلا هیچ کتاب مطالعه‌ای در فقه اسلامی نباید باشه. شما در فقه اسلامی معتقدید سبیل الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یک مرتبه است، شما معتقدید این حقه، درسته؟ برای این چه میکنید؟ بحث میکنید، مینویسید، استدلال میکنید، حرف میزنید و باطل میکنید اون که میگه سبحان الله والحمد لله سه مرتبه است، اونو باطل میکنید. میگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یک بار واجب است، او 14 تا قول دیگه که مقابل این هست همش باطله. خب اگر یک کسی بیاد بگه که شما دارید یضل عن سبیل الله، سبیل الله دیگه حقه، دیگه حقه، گوش بده، صبر کن، صبر کن. گفت 17 سال قبل استادم نمیتونست کتاب زلال رو بگه. جزیر فهم من چی دارم عرض میکنم؟ من میگم یه وقت یه کسی در مسائل اعتقادی فروعی مسائل دیگه کتاب مینویسد لتشیید مبانیه و لتخریب مبانی مقابل خودش، منتشر میکنه که مردم بخونن به مبنای او معتقد بشون، مبنای دیگران چه بشود؟ از بین بره. حالا مبانی هر جور مبنای، اینجا مشمول آیه شریفه نی، چون اولئک لهم عذاب مهین نی، برای اینکه او غافل است. و اگر بگویید نه خیر، اون جایی که غافلم هست باز مرتکب حرامه، باز باید جلو طبعشو گرفت، باز باید کتاباش رو پودر کرد، لازمش اینه که در جامعه اسلامی هیچ کتاب و تألیف و بحثی نباشد، حرف همون خلیفه دوم خلیفه نادرست دومه، اصلا ما هیچی نمیخواییم، حسبنا کتاب الله، اصلا هیچی نگید، سمم باکم، نه چیزی بنویسید نه چیزی بگویید. چی جواب میدی؟ برای اینکه این آقایی که میگه سبحان الله و الحمدلله یک بار واجبه، 14 تا قول دیگه همه چیه؟ همه با تقلید. میگم اجتهاد، میگم حق و باطل نداره. جبر و تقسیم چی؟ میگم جبر و تقسیم چی؟ جبر و تقسیم، معتزله و اشاعره، وحدت وجود و کثرت وجود، ماهیت اصله یا وجود، یا مثل اون آقا که رفته بود اسلام گفت هم ماهیت اصله هم وجود، هر دو دلشون رو خوش کرده. چه میگه آقای اندرابی؟ چه توجه نمی کنید؟ میگم سبیل الله قاصر است، هر کسی اون که میگه یک بار اونو حق میدونه یا باطل؟ اون که میگه یک بار، میگم آقا اجتهاد یک بار سبیل الله، سبیل الله رو شما چی میگیرید؟ بوت میگم سبیل الله رو چی میگیرید؟ ها؟ حق میگیرید بارک الله، حق، حقی که همه حق بدانند، حقی که همه حق بدانند، یا حقی که شما حق بدانید؟ عند الله رو چه جور بفهمم؟ غیر قرآن که دیگه حق عند الله نداریم. چرا بی سواد حرف میزنی؟ گوش بده آقای بزرگوار، قرآن، یا بگید سبیل الله قرآن تخته کنید و برید، یا بگید سبیل الله مطلق امور درسته، راه خدا، یعنی هر امر درستی راه خداست. اون که میگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر یک مرتبه، میگه راه خدا این است الله، این است الله غیر. اون که میگه نه، یه بار بگو سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر، چهار تا شد یا سه تا شد؟ لا نداره، سه تا. اون که میگه اینه، یه قول اینه دیگه، اون که میگه اینه، میگه حق این است الله خیر. منتها اینها حق به نظر خودشون رو میگن، معذورم هستن، چون معذورن حق بحث دارن، چون معذورن حق مطالعه دارن. اینجور که شما میگید، شما میگید آیه کیا میگن؟ من نمیخوام با زور مطلب رو درست کنم، چون خودم اهل آزادی و بیانم. شما بگو که نگن با زور و داد میخواد درست کنه. میگم کجا رو میگن؟ میگم قاصر. میگم یه کسی کتاب نوشته، خب چه کنم، نمیکشه تا بگم. یه کسی کتاب نوشته است راجع به وحدت وجود، شما هم میگید وحدت وجود، اصلا قول به او باطل، باطل، لعنه میکنی قائل به وحدت وجود را. یه کسی کتاب نوشته راجع به وحدت وجود، اشتراک وجود را چیکارش کرده؟ ردش کرده. یک کسی کتاب نوشته که آقا جهنم و بهشت را از اینجا ما میبریم، جهنم و بهشت آفریده ماست، از اینجا همراه خودمون میبریم. یکی دیگه میگه آن خلاف قرآنه، قرآن میگه جهنم و بهشتی هست. اینا رو میگیره، کجا رو میگیره؟ شما یه مثال بزن، شما یه مثال بزن آجی، شما بگو، شما بگو، یا دکتر انور توی یا من، شما بگو. میگم شما بگو، شما یه مثال بزن برای آیه. عجب گیر کردی، مثال برای آیه بزن. ها، و من الناس عالمن یا غافلن، غافلن یا عالمن؟ باریکلا، باریکلا. اما اگر نه، اگر میخرد برای تشکیل مبانی خودش، من لهوه نمیگم، من میگم آقا با عذاب و مهینش رو درست کن. من میگم اگر کسی لهو الحدیث رو هم میخرد، میخواد که مردم را هم از دین نعوذ بالله فاصله بده، قصه حسین کرد میخونه، اما نمیشه عذابش کرد، معتقد حسین کرد درسته، اما قرآن نعوذ بالله ثم لا یعوذ بالله زبونم لال نادرسته، میشه عذابش کرد؟ ما همینو میگیم. و کوچی میگی تو؟ من صورت سومو میگم، من که نمیگم لهو الحدیث که من میگم کتب استدلالیه برهانیه جامعه عقلیه خطابیه که این کتب صاحبش برای تشیید مبانی خودش تخریب مبانی چی نوشته؟ دیگران. و خودش هم غافل است، خیال میکنه داره خدمت میکنه به انسانها و به عقاید انسانها. آیا برای او حرامه؟ آیا گوش بده، آیا طبعش برای او غیر جائزه؟ نه. آیا واجب جلو به شما بگید دید مبانی خود تخریب مبانی دیگران ولو در اصول اعتقادات، ولو در اصول اعتقادات اگر غافل باشد برای او حرام، حرام منجز نیست، او قابل عذاب نیست، کتبش حرام نیست، استنساخش حرام نیست، طبعش حرام نیست، خریدش حرام نیست، فروش هیچی براش حرام نیست، بر منم واجب نی بگیرم کتاباشو پودر کنم. من خیلی چون هنوز مخای شما نمیکشه خیلی باز نمی کنم قصه را. و لازمه این حرف اگر بگید نه غافلها را هم آیه میگیرد، اونها را میگم و نه خود اونها، آیه غافلها را هم میگیرد، باید همه علم و تحقیق را در اسلام درشو ببندیم و حرف اون آقا رو بزنیم. اون مرده گفت حسبنا چی به ناحق و به نادرست، یه جای رو نادرست کرد، این حرف نادرست، نادرست تر از اصلش، اصلش نادرست تر از اینجا، خبص بعضه من بعض، ظلمات فوق بعض، اومد گفت حسبنا کتاب الله، یعنی هیچ حق نداری حرف بزنی. شما اگر بگید غافل آرام میگیرد، یعنی جامعه اسلامی حق فکر کردن، اندیشیدن، استدلال، نه اسلامی کار نداریم، چون فرض این غافل است، اصلا جوامع بشری، جوامع بشری حق ندارن غافلاشون، اگرم نوشتن باید بگیرید چیکارش کنید، آتیشش بزنید، خداشون هم بگیرید چیکارشون کنید، برای اینکه ارتکب حرامن تعذیرشون کنید. اینه که قبول داری آیه نمیگیره. حضرت آقای مرتضی بفرمایید. بله، نه نه هو نمی کنه، استغفر، نه شما که، شما نباید از هو بترسید، شما که آدم ملا و عالمی هستید و مجتهدید که نباید از هو بترسید. بفرمایید اصل مطلب رو قبول کردید یا نه؟ ببینید پس قبول کردید، بذارید من ببینم حرفم کجا، کدوم یه جمله، با کدوم آیه، با کدوم آیه قلع ماده فساد میاد به مسلمونا میده؟ مسلمون که نباید بگیره، اونه که میرسن آقای بزرگوار، نه 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 مسلمون نباید بگیره بر این که حرامه، من اونو میگم، من اونو نرسیدم به مسلمان. ببینید این آدم بفرمون، درسته؟ بله. نه به چه دلیل، به چه دلیل، به چه دلیل میگم، به چه دلیل، فساد بذار کنار، حرام بابا فساد کار نداره. آقا فساد شما میگی هروئین، الان مثال میزنی، ببین من میگم یه آقای یه مسئله اعتقادی، ببینی شما اول مسئله اعتقادی رو آوردی رو خار، ببینی یه کسیه یه مسیحیه یه کتاب نوشته برای اینکه شراب حلاله، خوردنشم واجبه، درست، مبانیشم تشیید کرده، برای خودش جایز، حرام که نی، برای خودش که شل... سب کن، سب کن، اجازه بفرما، جلوه طبعشو برای خودش میگیریم، نمیگیریم، یعنی میگیم طبع نکن، سب کن تا بینیم میذاریم یا نمیذاریم، یکی یکی بیاییم. میگم پس بنابراین انتشار میخواد، انتشار هم بدهد، سب کنید، ما میخواییم جلو انتشار او رو بگیریم، انتشار او منکر است. من میگم نیست، فرما شما من تمام نی، من عرض کنم چرا جلوش رو بگیریم، آقای بزرگوار من میگم چرا جلوش رو بگیریم، مرتکب حرام داره میشه، شما حرام میدونی نخور، او که حرام، برای او که حرام نی، عجیبا غریب، برای او که حرام نی، چرا؟ میدونم شما، ببین شما نخور، بچه مسلمان ها رو هم جلوشو بگیر، نه
اما بحث اینه اونا بزنیمش کارخونش آتیش بزنیم گمراه نی عجب گرفتار شدیم. میگم آقای بزرگوار من گمراه نشم. بحث شما قاطی میکنید بحث را. اگر اجازه بدید من شق چهارمشون بگم. بنابراین برای او هیچ مسئله ای ندارد و این یه بابی است. اجازه بفرمایید. اما بنده برم بنده مسلمان که اون کتاب را باطل میدانم، خلافش رو چی؟ حق میدانم. من سبیل الله را اونی میدونم که او تخریب کرده. من برم بخوام بخرم بیارم منتشر کنم تو جامعه اسلامی با اینکه میدونم باطله، اما برای دشمنیه با اسلام. اصلا دشمن اسلام هستم، نعوذ بالله. مسلمونم، میدونم این حرفاش نادرسته، اما برای اینکه یه جایی از اسلام ضربه خوردم، گفت که یه وقتی که امام سلام الله علیه انقلاب کرد، بعد به یه کسی گفتن، به یه غیر مسلمونی گفتن یه آقا دیگه بناس بیاد، گفت وای اون دیگه چی کار خواهد کرد، این که اومد اینجوری بلا سر ما در آورد. اون یکی چی؟ البته بلاهاش، بذار این یه جمله رو بگم، حالا بحث بمونه برای فردا. اون بلاهایی رو که امام مخصوصا بر سر گروه تروریستی در آورد، بزرگترین خدمت رو به اسلام کرد. امروز در دنیا به نام اسلام تروریست داره مطرح می شود و ببینید چی دارن می کنند، ببینید چقدر علیه مسلمون ها دارد تبلیغ می شود. من به شما عرض می کنم مواظب باشید، هیچگاه از ترور، تروریست، خشونت، کشتن، بستن ترویج نکنید، که اگر ترویج کردید در گناه این هدمه‌ای که به اسلام امروز رسیده، امروز آبروی اسلام در خطره. خدا میدونه من صدام به جایی نمیرسد و الا داد میکشیدم که آقا اسلام اینو نمیگد. همه کسانی که خشونت را به نحوی ترویج کردن مسئولن، همه کسانی که به امام سلام الله علیه در حرکتش علیه منافقین اعتراض کردن، اگر قاصر بودن اشتباه کردن و اگر مقصر بودن معذورن. امام در رابطه با منافقین وقتی فرمود هر کی موضع داره تو زندان بکشید، این چیزی بود که من خودم از امام دیدم. اون روز ما نمیتونستیم بفهمیم یعنی چی، امروز میتونیم بفهمیم اسلام چگونه میخواست جلو به ترور رو بگیرد. آبروی اسلام امروز در دنیا در خطره. این چچنها هستن به نام مسلمون، زن پوشیه زده، حجابی نمونده، زن پوشیه زده آمده آدم میکشه. اون یکی در نمیدونم کجا بود، زیمبابوه کجا بود، 200 نفر رو به نام اسلام. اون دو نفر که گرفتن، که تیر میزده، یکیشون ارتشی بوده که مسلمان شده، اسمشو گذاشته محمد، با یه دیگری هم اومده، دو نفری مردم رو وسط کوچه و خیابون داشتن میزدن. امام حرکتی رو که انجام داد در رابطه با منافقین باید رون حرکت ترویج بشود تا بفهمونیم اسلام راستین ترور و خشونت ندارد. اگر کسانی هم عن قصورن به اون حرکت اعتراض کردن، من معتقدم امروز برگردن و توجیه کنن حرفشون را و بگن نه اسلام با ترور مخالفه. همه کسانی که در ایران از خشونت ترویج کردن عملا یا قولا، بدانن پیش خدا مسئولن، فردای قیامت باید جواب خدا رو بدهن. اونها بود که امرو آبروی اسلام در دنیا در خطر قرار گرفته. و السلام علیکم.